بسم الله الرحمن الرحیم. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را.
رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، گاه آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز. در جلسه گذشته به لطف حق شرح و تفسیر غزل هشتم رو به اتمام رساندیم و از امروز انشاءالله بحث در مورد غزل نهم رو آغاز میکنیم با مطلعی از غزل که خدمتتان قرائت کردم. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. غزل در نگاه اول و در نظر اول اشاره به عهد و دوره جوانی است، لکن با استناد به کلماتی چون بستان یا بوستان و همچنین مژده گل و بلبل خوش الحان، تقریبا تردیدی باقی نمی ماند که بحث در مورد بهار است و ظهور و حضور بهار. بهار از جمله فصول الهام بخش مطلق شاعران و عارفان و حکیمان هست و ما در مورد اون و در شرح اون و در وصف اون و در تجلیل آن در ساحت عرفان و ادب نکات بسیار داریم، غزلهای بسیار داریم. به نحوی غزل نهم هم با وصف بهار و با مژده ظهور و حضور بهار آغاز میشه. اینکه چرا حافظ از اصطلاح شباب استفاده کرده، رونق عهد شباب است دگر بستان را، به دلیل اون که در نظام کیهان شناختی سنتی بهار مرادف جوانی است، مترادف جوانی است. به یک عبارت نسبتی میان جوانی و بهار وجود داره، مستند بر این معنا که در اندیشه سنتی جهان انسان بود و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی. مبتنی بر این معنا فصولی که در ساحت طبیعت تصویر دگرگونی ها و تحولات طبیعتند، نسبت مستقیمی با مراحل روحانی یا تحولات روحانی و عبدانی انسان دارند. یعنی در جهان بینی و در نظام فکری که بین انسان و طبیعت نوعی تعامل وجود داره، نوعی همانندی وجود داره، شاعر و عارف آزادند و محقند که بنا به این همانندی گاهی صفت انسان بگویند، طبیعت رو منظور کنند و گاهی صفات طبیعت بگویند و منظور رو انسان قرار بدن. از این مسئله در جلسات گذشته تا حدودی تفصیلی صحبت کردیم و بعد هم صحبت خواهیم کرد. فقط در اینجا مختصر عرض کردم که اگر حضرت حافظ شباب رو که در لغت به معنای جوانی است با بهار به هم متصل و منتسب کرده، دقیقاً به دلیل یک بنیاد هست، یک اصل هست در نظام جهانبینی سنتی. اما معنای اصلی این که بهار میرسد، رونق عهد شباب است، دوره دوره جوانی طبیعت است و این چیزی است که بر بوستان یا بستان به نحوی نازل شده است و در متن این نزول مژده گل بر بلبل خوشالحان میرسد. ظاهر قضیه همچنان که عرض کردم دقیقا مسئله ظهور بهاره. اما بهار همچنان که عرض کردم در ساحت عرفان ما و همچنین روایات شرعی یا به یک عبارت روایات مذهبی و روحانی ما جایگاه مهم و عظیمی داره. یکی دو مورد رو در این قلم رو عرض میکنم تا به نحوی آن سوی بهار رو خدمتتون عرض بکنم. البته شعرای ما به دلیل طبع لطیفشان و عرفای ما به دلیل جان سراسر روحانیتشان به شدت عاشق و واله و شیدای بهار بوده اند و بسیاری از بهاریه ها در همین فصل سروده شده است. لکن بنا به این معنا که در ساحت عرفان هر ظاهری به حقیقت باطنی خود مطرح است، ظاهر ظهور مطلق بدان معنا که حجاب باطن باشد ندارد و به هیچ وجه، تکرار میکنم، ظاهر در ساحت عرفان ما هویت مستقل به ذات از خود ندارد و اگر باطن از بطن آن حذف شود، از وجه طبعی آن حذف شود، هیچ هویتی از خود ندارد. بنا به همین معنا هنگامی که عارف از بهار سخن میگوید، حقیقت باطنیه دیگری را مد نظر دارد. هنگامی که از لطافت گل و ظهور و وصل گل و بلبل سخن میگوید، حقایق روحانی دیگری را هدف قرار داده است. لکن بنا به المجاز قمطرت الحقیقه به زبانی سخن میگوید که عامه از آن درکی داشته باشند و بنا به آن درک مدخلی یابند برای ورود به باطن معنا، به حقیقت معنا. مستند این کلام من دو روایت هست که عرض خواهم کرد و بعد شرحی که مولانا از این روایات در بیان باطن بهار، حقیقت بهار و به یک معنا ظهور حقیقیه رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را دارند. روایت اول به نقل از رسول گرامی است. او حدیث بسیار زیبایی داره: اقتنمو بر در ربیع، باد بهاری را غنیمت شمارید. اقتنمو، گل عزیز است، غنیمت شماریدش صحبت. اقتنمو بر در ربیع، باد بهاری را بسیار گرامی بدارید، غنیمت بدارید. زیرا فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِأَبْدَانِكُمْ مَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ، زیرا باد بهاری با ابدان شما چنان می کند که با اشجار شما همان می کند. یعنی اگر در ساحت طبیعت باد بهاری سبب شکفتن بستانها و ریاحین، درختان و گلها می شود، با جان شما هم چنین می کند. پس جان خود را در معرض وزش باد بهاری قرار دهید. وجتنبو بردل خریف، اما از باد پاییز اجتناب کنید، خود را از باد پاییزی برحذر بدارید. فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِأَبْدَانِكُمْ مَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ، زیرا با ابدان و جانهای شما همان می کند که با درختانتان می کند. یعنی اگر باد پاییزی برگها را فرو می ریزد و اشجار را عریان می کند و بوستانها را خالی از ازهار و ریاحین و گلها، به همان صورت گلهای جان شما را نیز به تاراج میبرد، غارت میکند. پس از باد پاییز بر حذر باشید، باد بهار را مقتنم شمارید. اون چه عرض کردم و عرض خواهم کرد دلیلیست بر یک نکته بنیادی که اصل اصیل و رکن رکین شرح ماست و اون این که در پس هر ظاهر در این عالم باطنی نهفته است و از میان معارف مختلف بشری این عرفان است که به دنبال کشف آن باطن است. علم یا به تعبیر امروزیان ساینس متکلف تبیین صورت ماده است و عرفان در پی ادراک و تبیین باطن ماده. و عرض کردیم که بهار از جمله ظواهر لطیفی است که در ساحت عرفان باطنی دارد و بحث ما تبیین این باطن است در ساحت عرفان. مبتنی بر این معنا و در تداوم روایتی که از رسول گرامی اسلام براءت کردم، روایت دیگری هم در نهج البلاغه در تبیین و اثبات این معنا وجود داره. در بخش حکم که کلمات قصار امیر المؤمنین است، حکمت 128، توقع البرد فی اولهی و تلقوه فی آخره، فانه یفعل فی الابدان که فعلهی فی الاشجار، اوله یحرق و آخره یورق. در آغاز سرما خود را بپوشانید و در پایانش آن را دریابید. سرمای اول یا برد اول یا باد سرد اول اشاره به باد پاییز و زمستان است که سبب رنجوری و بیماری تن می شود. حضرت می فرماید این باد اول را یا نسبت به باد اول خود را بپوشانید یا از باد اول برحذر باشید. اما باد پایان را دریابید و به یک عبارت خود را در معرض وزش آن باد قرار دهید. فلذا این نکته را هم به شدت تأکید کنم، در طب قدیم و در طب سنتی از برای باد بهار نوعی شفای روحانی و جسمانی قائلند. یعنی در باد بهاری نه به دلیل صرفاً تازگی آن و هوای تازه آن، بلکه به دلیل خواصی که دارد و این خواص محصول برداشتن ریاحین و خواص گل هاست. چون همه ما به ویژه اون قدیمی ها می دانن که انسان سنتی بسیاری از بیماری های خود را به گل ها مداوا می کنند. مثلا گل گاف زبان. بسیاری از گلها در این قلمرو نه صرفاً عامل جمال طبیعت و نه صرفاً عاملی برای ظهور بوی خوش در جان و ساخته شدن عطرها، که عاملیت مطلق دارویی دارند، عاملیت مطلق طبی دارند و اتفاقاً خوشا به حال آن فرهنگ ها و سنت هایی که دوای درد خود را از دل خالص طبیعت می جویند. این پویش طبیعت که صحنه ظهور جلال و جمال الهی است بر انسانی که صورت دیگر طبیعت است، جهان انسان بود و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود، بیانی خوشتر می نشیند، کاملتر و به صحت می نشیند. فلذا روی این وجه طبیعت و ظهور طبیعت هم باید تأمل کرد. این که دین و اولیاء دین می گویند خود رو در معرض وزش نسیم سحری بهار قرار بدید، در معرض وزش باد صبا قرار بدید، ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را، نه صرفاً اون معانی روحانی است که هست و اتفاقاً وجه اول همون حقایق است، لکن در قلمرو ماده و فیزیک هم، در قلمرو جسم و ابدان هم این باد، این سبا، این نسیم تأثیرات شگفت‌انگیز و اعجاز انگیزی دارد. پس روایت دوم رو به نقل از امیرالمؤمنین خواندم در نهج البلاغه، که باد اول رو یا اون باد آغازین رو که منظور باد پاییز و زمستان هست این رو برحذر باشید، لکن باد آخر رو، باد دوم رو مواظب باشید، او رو دریابید. فانه یفعل فی الابدان که فعله فی الاشجار، این با ابدان شما همان میکند که با درختان میکند. این بخش از روایت شبیه به کلام پیامبر هست و متأثر از کلام پیامبر هست. اوله یحرق، باد اول شما را میسوزاند، شما را پژمرده میکند، شما را خاکستر می کند. و آخره یورق، و باد دوم شما را بارور می کند، شما را می پروراند، شما را شکوفا می کند. نکته بسیار لطیفی است. وجهی از طبیعت روح انسان را افسرده می کند و وجه دیگر طبیعت که تغییر ایران مطلق رانمی میلند. این فصل سازدادی الهام خدا کوک میکنند و در اونان چنگی در خدمت حضرت خیال قرار میدهند تا حضرت چنگ آنها بنوزد. که من ساختمت چونت نزنم، گفت که من چنگ تو هم. به یک روایت زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. بهار فضایی آماده می کند، فضایی می گستراند، فرشی از گل، فرشی از موسیقی می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را، می گستراند و شاعر و عاشق و عارف و حکیم بر این بزم حاضر می شوند. چنین بزمی به جمال آراسته گلهای باطن عارف را شکفته می کند، شاعر را به وجد می آورد و از جمع این وجد و سرور که طبیعت به کمال آراسته حقایق بر جان عاشق و عارف و شاعر ظاهر و آشکار می شود. پس در شرح رونق عهد شباب است دگر بستان را میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را، به ظاهر شما ظهور بهار بگیرید و به باطن بهار جان، بهار جانی که سبب ظهور و شکفتن حقایق در جان و دل عارف و حکیم و